رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن از صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح روز یکشنبه اول ماه هوت سال 1395 خورشیدی در افغانستان که برابر می شود با ساعت 8 شام شنبه 18 ماه فوریه سال 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست سرخط چند خبر مهم. بیانات رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی جنوری. مرگ شیخ عمر عبدالرحمن، تروریست مصری در زندان. و بیانیه وزیر دفاع امریکا در کنفرانس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان، مطلبی داریم در مورد اعتراضات در شهر ملبورن استرالیا علیه معامله جنجال برانگیز فرستادن پناهجویان به امریکا که امید مورد توجه شما قرار گیرد. آرزو داریم تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. ولی نخست توجه فرمایید به تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در کنفرانس امنیتی میونیخ گفت افغانستان در مبارزه با 20 گروه قرار دارد که ملل متحد و ایالات متحده آنها را به حیث گروه های دهشت افغان شناسایی کرده است. رئیس جمهور غنی گفت حملات اخیر در هلمند، کابل، کندهار، حمله بر لاهور و زیارتگاه سند پاکستان ثابت ساخت که هیچ تفکیک میان دهشت افغانان خوب و بد وجود ندارد. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
رئیس جمهور افغانستان گفت مبارزه با دهشت افغانی در قرن 21 با کار متمرکز جهانی، قاره اسلامی، منطقه‌ای و ملی نیاز دارد. آقای غنی اضافه کرد که تمویل دهشت افغانی از سوی دولت‌ها از یک طرف و ناتوانی دولت‌ها و به ویژه فسادداری این پدیده را قادر می‌سازد که فعال باشد و فعالیت‌های خود را گسترش دهد. آقای غنی بدون اینکه از کشور مشخص نام برده باشد گفت در بسیاری موارد کشوری از عوامل و یا گروه‌های غیر دولتی به عنوان وسیله پیشبرد سیاست‌های خود علیه کشورهای دیگر استفاده می‌کند.
ریاست اجرایی افغانستان از منع ورود نمایندگان طالبان به امارات متحده عربی استقبال کرده تاکید می‌ورزد که این زنگ خطر است برای حراس افغانان و از سوی دیگر پیام است برای کشورها که تروریسم پدیده فراگیر است. این عمل امارات عربی ظاهراً در عکس العمل به کشته شدن 5 دیپلمات امارات در ولایت قندهار به تاریخ 21 ماه جدی خورشیدی بوده است. شرح بیشتر این خبر را در برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا فراموش نکنید. رئیس جمهور دونالد ترامپ طی یک کمپین تجمع طرفدارانش در ساحل فلوریدا روز شنبه به حملاتش بر رسانه ها ادامه داد. روز پنجشنبه ترامپ طی یک کنفرانس مطبوعاتی 80 دقیقه‌ایش در قصر سفید خبرنگاران انفرادی را با خاطر اینکه گویا غیر منصفانه آن توبیخ نموده، بعضی از رسانه های مشخص را منبع اخبار جعلی خوانده و به طور عموم رسانه های امریکا را خارج از کنترل خواند. و روز شنبه بیانیه‌اش را با تکرار اظهارات مشابه از حمله بر رسانه‌ها آغاز نمود. بعدن وی کارهایی را که اداره وی طی ماه گذشته انجام داده بودند برشمرد. وی گفت من اینجا هستم تا برای شما بگویم ما کارهای فوق‌العاده ای انجام داده ایم تا امریکا را بار دیگر بزرگ بسازیم. وی افزود من اینجا هستم تا در بین دوستان خود باشم و در بین مردم. تنظیم کنندگان این گردمایی میگویند آنها انتظار 30,000 نفر را داشتند. مطبوعات محلی گزارش دادند که تعداد از اعتراض کنندگان نیز در خارج از میدان هوایی تجمع نموده بودند. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین بیانیه پالیسی خارجیش در نشست امنیتی میونیخ قویاً از ناتو حمایت کرده و گفت امریکا در حمایتش از ناتو تزلزل ناپذیر خواهد بود، ولی هشدار داد که متحدین اروپایی باید هزینه بیشتری برای مصارف نظامی بپردازند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعداً گفت جهان در حال تغییر است و افزود که رهبران مسئول کشورها باید یک انتخاب کنند. او ابراز امیدواری کرد که آنان نظم جهانی مبتنی بر دموکراسی و عدالت را برگزینند. جزئیات بیشتر را پس از اخبار خواهید شنید. عمر عبدالرحمن ملای افراطی که به خاطر دسیسه بمبگذاری مرکز تجارت جهانی و پلانگذاری حملات بیشتر در امریکا به حبس ابد محکوم شده بود، به سن 78 سالگی در یک محبس در امریکا درگذشت. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این ملا که به نام شیخ نابینا مشهور و متولد مصر بود، با تبلیغات دهشت افغانی در مصر به عنوان چهره ای از اسلام افراطی در دهه های 1980 و 1990 میلادی شناخته می شد. روزنامه نیویورک تایمز در سال 1991 میلادی گزارش داد که این ملای افراطی به خاطر حمایتش از مجاهدین افغان که با شوروی پیشین می جنگیدند، پس از آمدن به امریکا سند اقامت دائمی یا گرین کارت را در ایالات متحده به دست آورد. عبدالرحمن در سال 1993 میلادی به دست داشتن در حمله به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک متهم و توقیف شد. در آن حمله 6 نفر کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی گردید.
یک مقام وزارت خارجه روسیه گفت روسیه دومین دور مذاکرات صلح سوریه را که در هفته جاری در آستانه پایتخت قزاقستان دایر گردید یک موفقیت می داند. سرگی فرشنین رئیس بخش شرق میانه و افریقای شمالی در وزارت خارجه روسیه به رسانه‌های دولتی روسیه گفت که مذاکرات در آستانه یک قدم مهم در راه حل بحران سوریه بود. این مذاکرات توسط روسیه، ایران و ترکیه برگزار گردیده بود. روسیه و ایران از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکنند، در حالی که ترکیه حامی برخی گروه های شورشی سوریه هستند. علاوه بر کشورهای برگزار کننده، نمایندگان دمشق و گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه، ملل متحد و ناظرین سایر کشورها به شمول ایالات متحده و اردن نیز در مذاکرات آستانه شرکت نموده بودند. در جنگ 6 ساله سوریه 300 هزار نفر کشته شده و میلیون ها نفر از خانه هایشان بیجا شده و یا به کشورهای دیگر پناه بردند. و مقامات ترکی میگویند 26 نفر را به تعقیب یک حمله موتر تعبیه شده با بم که باعث قتل 2 نفر گردید در جنوب شرق آن کشور تعقیب نمودند. این بم روز جمعه در نزدیکی اقامتگاه قاضیان و سرانوالان در شهر عمدتاً کردنشین ویراسیهیر در ولایت سانلیروفا همسرحد با سوریه منفجر شد. تصاویر صحنه انفجار بم عمارت و یک موتر شدیداً تخریب شده را نشان می‌دهد. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت در این حادثه یک پسر 11 ساله، فرزند یک کارمند محکمه و یک محافظ 27 ساله کشته شدند. در این واقعه 11 نفر دیگر نیز زخمی شدند که در شفاخانه تحت تداوی اند. در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار. شنونده‌های عزیز، بخش گزارش‌های برنامه را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. توجه کنید به گزارش های این ساعت برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. افغانستان در مبارزه با 20 گروه قرار دارد که توسط ملل متحد و ایالات متحده به حیث گروه های دهشت افغان شناسایی شده اند. رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ با بیان این مطلب گفت ما کشوری هستیم که در خط مقدم جبهه و خط نخست دفاع در مقابل دهشت افغانی قرار داریم. شرح بیشتر این مطلب را یک جا با هم گوش می دهیم.
This is not a fight that we are doing just for our own liberty.
محمد اشرف غنی با اشتراک کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ما تنها برای آزادی خود نه بلکه برای امنیت جهان مبارزه می کنیم. آقای غنی که در گذشته نیز جنگ موجود در کشورش را یک جنگ اعلام ناشده عنوان کرده بود، یک بار دیگر تصریح کرد که کشورش با یک جنگ داخلی مواجه نیست.
This is not a civil war. It's a drug war. It's a terrorist war.
جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه جنگ مواد مخدر و جنگ دهشت افغانی است و در این حال جنگ اعلام ناشده بین دو کشور است. حملات اخیر در هلمند، کابل، کندهار و حمله بر لاهور و زیارتگاه سند پاکستان ثابت ساخت که هیچ تفکیک میان دهشت افغانی خوب و بد وجود ندارد.
رئیس جمهور افغانستان افزود تا زمانی که تفکیک بین دهشت افغانی خوب و بد وجود داشته باشد ما همه بازنده ایم. هفته گذشته جان نیکلسن، فرمانده نیروهای ائتلاف و حمایت قاطع در افغانستان، این صحبت در مجلس استماعی کمیته امور نظامی سنای امریکا ضمن تمجید از فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان گفت جنگ افغانستان با بنبست مواجه است و نیاز به نیروهای بیشتر بین‌المللی در آن کشور محسوس است. رئیس جمهور غنی با اشاره به بنبست جنگ در افغانستان گفت امروز نیروهای امنیتی افغانستان با یک بر ده حصه نیروهای بین‌المللی که بین 2001 تا 2009 در افغانستان مستقر بودند علیه گروه‌های شورشی می‌جنگد.
Yes, indeed. That is still made that now.
حقیقت دارد که بن‌بست وجود دارد، اما این نیروهای افغان است که با وجود نیروهای کمتر بین‌المللی در برابر شورشیان می‌جنگند و تا هنوز طالبان قادر نشدند هیچ ولایت و شهر استراتژیک را تصرف کنند.
آقای غنی در کنفرانس امنیتی مونیخ خواهان حمایت بین‌المللی در موافقت طرح همه‌جانبه حکومت افغانستان شده افزود ما در مقابل دهشت افغانی خواهیم توانست، می توانیم و باید پیروز شویم. رئیس جمهور افغانستان دهشت افغانی را یک چالش عصر کنونی عنوان کرده گفت مبارزه با دهشت افغانی در قرن 21 به کار متمرکز جهانی، قاره‌ای، اسلامی، منطقه‌ای و ملی نیاز دارد. آقای غنی با تاکید به استفاده گروه‌های دهشت افغانی از رسانه‌های اجتماعی گفت شبکه‌های دیروز رویارویی طرف‌های درگیر بود، اما امروز رویارویی با فیسبوک است. رئیس جمهور غنی در کنفرانس امنیتی مونیخ هشدار داد که احتمال تکرار رویداد 11 سپتامبر وجود دارد.
But the most frightening thought, of course.
این ترس وجود دارد و امیدواریم غلط ثابت کردیم که گروه های دهشت افغان به دنبال تکرار رویداد 11 سپتامبرند تا در روزا، هفته ها و یا ماه های آینده آن را انجام دهند. مبارزه با این پدیده به یک عملکرد هماهنگ میان مدت نیاز دارد که از اقدامات استخباراتی گرفته تا نظامی و به ویژه اجتماعی را شامل می شود.
رئیس جمهور افغانستان اضافه کرد به خاطر مبارزه علیه تروریسم به یک اجماع، رویکرد جامعه، استعمال قوای مشروع، شمولیت اقشار مهم جامعه از جمله زنان و جوانان و به حاشیه کشانیدن کشورهای حامی تروریسم نیاز است. رئیس جمهور غنی ضمن این که از کارکرد ناتو و جامعه بین‌المللی در مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان سپاسگزاری کرد، مشکل کشورش را منطقه‌ای خواند.
We live in a part of the world where there are no rules of the game.
ما در بخشی از جهان قرار داریم که هیچ قاعده برای این راهکار، رابط مشخص میان حکومت‌ها و هیچ تمیز میان آنچه از لحاظ اخلاقی من است و چه قابل پذیرش است وجود ندارد.
رئیس جمهور افغانستان بدون اینکه از کشور مشخص نام برده باشد به اشتراک کنندگان کنفرانس امنیتی گفت تمویل تروریسم از سوی دولت‌ها از یک طرف و ضعف دولت‌ها و به ویژه فساد اداری این پدیده را قادر می‌سازد که فعال باشد و فعالیت‌های خود را گسترش دهد.
All too many times we see a state relying on malign.
در بسیاری موارد کشوری از عوامل و یا گروه‌های غیر دولتی به عنوان وسیله پیشبرد سیاست‌های خود علیه کشورها استفاده می‌کنند. هیچ ابزار دولت ضعیفی وجود نداشته و در این رویارویی همه سرنوشت یکسان خواهند داشت.
We swim or sink together.
رئیس جمهور غنی افزود که مبارزه با این گروه ها به اقدامات متمرکز کوتاه مدت و دراز مدت نیاز داشته و هیچ رئیس جمهوری نمیتواند با آنان به شیوه صلح‌آمیز معامله کند. رئیس جمهور غنی در پایان سخنرانیش در مونیخ گفت که به همان گونه که جامعه جهانی در مقابل آزمون‌های قرن 19 و 20 بسیج شد، به آزمون دهشت افغانی نیز میتوان رسیدگی کرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستید. توجه کنید به گزارش دیگر این ساعت. باشندگان و فعالان مدنی ولایت فراه میگویند در 4 ولسوالی نسبتاً ناامن این ولایت زمینه تحصیل برای متعلمین دختر فراهم نیست. آنان از مقام‌های دولتی خواستند با تأمین امنیت و استخدام معلمین مسلکی مانع بی‌سواد ماندن اطفالشان در آن مناطق شوند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
ولسوالی‌های خاکسفید، بکوا، بالا بلوک و گلستان ولایت فراه از جمله مناطقی هستند که به گفته باشندگان این ولایت وضعیت سکتور معارف در آن مناطق نگران کننده است. فعالان مدنی ولایت فراه می‌گویند تهدیدات امنیتی باعث شده تا نیمی از جوانان این ولایت از تعلیم و تربیت دور بمانند و شاگردان مکاتب خصوصا دختران خانه نشین شوند. نقیب الله نیکمل و نجیب الله احدی دو تن از این فعالان میگویند افزایش ناامنی ها حتی منجر به بسته شدن چندین مکتب در ساحات نزدیک به مرکز شهر فراه شده است. بکوا، بالا بلوک، گلستان و خاکسفید ولسوالی هایی هستند که معارف در آنجا بسیار ضعیف است، حتی معارف به سقوط مواجه است و اینطور باید بگویم که حتی یک مکتب و یا یک سنف هم فعال نیست.
بیشتر از ولسوالی ها حتی خود مرکز بعض از مناطق که هستند مکاتب وجود داره، متاسفانه مسدود است از تعدیداتی که از طرف مخالفین وجود داره. یکم دولت خواست وجود نداشته، حتی ما جار به شما نام میگیرم که فعلا به سطح خود مرکز است، مثلا مناطق نوبهار و مناطق تقریبا نزدیک به رج که اینا مکاتب در نام مسدود است و هیچ دختر اونجا جرات کرده نمیتونه مکتب بره اگر اونا بره هم از طرف مخالفین مورد تهدید قرار میگیره. مخالفین در بیشتر از این بخش ها اونا حضور داره، روزانه دور میزنه.
باشندگان فراه ادعا میکنند که در بیشتر مکاتب این ولایت افرادی با عنوان معلم تدریس میکنند که خودشان از سواد کافی برخوردار نبوده و تنها تا صنف 4 مکتب درس خواندند. آنها از مقام های دولتی در فراه میخواهند تا با تامین امنیت و استخدام معلمین مسلکی مجددا مراکز آموزشی را به روی شاگردان خصوصا دختران باز نموده و از بی سواد ماندن آینده سازان این کشور جلوگیری نمایند. معلمانی که حالا در مکاتب درس میدهند اصلا به رقم یک معلم مسلکی نمیمانند. چند نفر تا صنف 3 و چند نفر تا صنف 4 درس خواندند و حالا صنف های بلندتر را درس میدهند و همه اطفال ما بی سرنوشت هستند. مکتب هم نیست و پیسه ما به ناحق خرج می شود. مسئولین معارف ولایت فراه نیز این موضوع که در ولسوالی های خاک سفید، بکوا، بالا بلوک و گلستان هیچ مکتبی برای متعلمین دختر وجود ندارد را میپذیرند. محمد صابر فاروقی رئیس اداره معارف فراه میگوید از 32 باب مکتب مسدود شده در این ولایت تنها توانستند دروازه 12 مکتب را دوباره به روی شاگردان معارف باز نمایند.
ساحل مناطق خاکسفید به یک واقعیت است که مکاتب دختران وجود داره و همچنین در ولسوالی بکوا و بلکوی مشکل وجود داره. یعنی ما هیچ مکتب دخترانی که متوسطه باشه اونجا نداریم، به خاطر از اینکه در زیست ولسوالی متاسفانه معلم مسلکی پیدا نمیشه. شما میفهمید که به 6 تا 8 هزار افغانی ما شما برای یک معلم میدیم، از مرکز هیچ کس حاضر نمی به خاکسفید بره. در صورتی که کسی حاضر باشه که درس بده به معلم مسلکی خصوصا در ولسوالی ها بره، وزارت معارف در تحت پوشش پروگرام معلمین مسلکی حتی تا 40,000 افغانی ماش به بعضی کسا میده که لیسانس باشه و مسلکی باشه، یعنی شامل قدر باشه.
مقام های محلی فراه اما کمبود نیروهای امنیتی برای مبارزه با هراس افکنان را مهمترین دلیل در فعالیت گسترده مخالفین در این ولسوالی ها عنوان می کنند. یونس رسولی معاون والی فراه می گوید در تلاشند تا با پادرمیانی و گفتگو با مخالفین دولت از طریق عالمان دین و متنفذین قومی دوباره دروازه مکاتب را به روی شاگردان در این ولسوالی ها باز نمایند.
تامین امنیت در هر ولسوالی و در هر دور دست و هر قریه و قصبه امکانات امنیتی برای ما و شما نیست. فرای ما یک ولایت بسیار وسیع برابر کابل و ننگرهار و کاپیسا و پروان، در ولایتی که 6,000 یا 6,500 نیروی به این وسعت 550 کیلومتر طول و 500 کیلومتر عرض برای حکومت محلی هم مشکل است. مواردی بحث‌ها و مذاکرات و تفاهماتی که فی ما بین مردم و فی ما بین شوراهای محل و متنفذین صورت گرفته که اونا از طریق خود با مخالفین به اصطلاح صحبت‌های داشته، اینمی موضوعات تاثیرات خود گذشته انشالله که روز به روز وضع بهتر شده میره در این مناطق ما.
همکنون 711 باب مکتب محلی از سوی دفتر یونیسف در ولایت فرا فعال شده که بیشتر دختران از طریق این مکاتب در حال سواد آموزی هستند. در ولایت فرا 130,000 شاگرد معارف در 10 ولسوالی و مرکز این شهر در حال فراگیری آموزش هستند که 40% آنان را دختران تشکیل می دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، فرا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که شما از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. در حالی که شواهد از ازدیاد صدمات مغزی در فوتبال امریکایی حکایت دارد، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که در بازی فوتبال مروج در سراسر جهان نیز مغز انسان از چنین صدمات مسئول نمی‌ماند. یک جا با هم به گزارش صدای امریکا گوش می‌دهیم. در ورزش فوتبال بازیکنان از سر برای ضربه زدن توپ هم استفاده می کنند. جان هاردی، پروفسور علوم عصبی در پانتون لندن، می گوید در داخل جمجمه سر مغز به شکل به هم چسبیده قرار دارد.
But your blood vessels are just a little bit tougher and so if you do a rapid rotation they act like little cheese.
رگ‌های خون یکم مقاومترند. بنابراین اگر شما مغزتان را به سرعت دور دهید، رگ‌ها به مثل وایرهای پنیر عمل می کنند و یک کمی صدمه می‌بینند.
در فوتبال امریکایی ضربه های شدید عمومیت دارد و نگرانی در مورد این که این ضربات به مغز بازیکنان چه صدمه‌ای می‌رساند در حال افزایش است، ولی تا هنوز واضح نیست که آیا از ضربات سر با توپ فوتبال مروج در جهان هم کدام مشکلی در مغز انسان ایجاد می‌شود یا خیر. بنابراین هاردی و همکارانش مغز 6 بازیکن سابقه دار فوتبال را که از اثر بیماری زوال عقلی یا دمنشیا فوت کرده بودند مطالعه کردند. آنان در مغز 4 تن آنان یک نوع صدمه مغزی را به نام کرونیک تروماتیک انسفالوپاتی یا بیماری مزمن مغز ناشی از ضربات که اختصار آن CTA می باشد دریافتند. CTA از مرض الزایمر تفاوت دارد، ولی هاردی می گوید نتایج و انظار هر دوی آن مشابه است.
And certainly they are additive pathology. So if you've got a little bit of brain damage to do with an Alzheimer's.
بخیر که هر دوی آن بیماری های رو به افزایشند. بنان اگر مغز شما یک کمی صدمه ببیند و شما الزایمر هم داشته باشید و یا مغز شما یک کمی صدمه ببیند در حالی که شما CET داشته باشید، احتمال بیشتر زایل شدن عقل متصور می باشد.
فوتبال یکی از بازی های مشهور جهان با فواید واضح صحی و اجتماعی در جهان می باشد و هاردی می گوید این تحقیق که در مراحل اولیه قرار دارد نباید باعث شود مردم اطفال خود را از بازی فوتبال منع کنند.
The people we've studied, these are people who were professional footballers who played football.
می خواهیم یک بار دیگر تاکید کنم کسانی را که ما تحت مطالعه قرار دادیم فوتبالیستان حرفه‌ای بودند که برای 25 تا 30 سال فوتبال بازی کرده بودند، ممکن چند ساعت در روز. تماس سر آنان با توپ با افراد دیگر بسیار تفاوت دارد.
اتحادیه‌های فوتبال بریتانیا از تحقیق بیشتر روی این موضوع پشتیبانی کردند.
صدای امریکا، آشنای شما.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، در نخستین سخنرانی بزرگ خود در مورد سیاست خارجی کشورش در نشست امنیتی مونیخ گفت که حمایت واشنگتن از کشورهای عضو ناتو تزلزل ناپذیر خواهد بود، اما به اعضای ناتو هشدار داد که مصارف دفاعی خود را افزایش دهند. در حالی که جنجال ها بر سر روابط حکومت آقای ترامپ با مسکو هنوز هم ادامه دارد، آقای پنس اما گفت ایالات متحده بر فشارهایش علیه روسیه ادامه خواهد داد. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، گفت که با پیام از سوی رئیس جمهور ترامپ به مونیخ آمده است.
برایتان این اطمینان را می دهم. ایالات متحده امریکا از ناتو قویاً حمایت می کند و در تعهدمان به این پیمان تزلزل ناپذیر باقی خواهیم ماند.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده این خواست کشورش را تکرار کرد که اعضای اروپایی پیمان ناتو باید 2% تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های دفاعی بکنند. The President of the United States expects our allies to keep their word.
رئیس جمهور ایالات متحده از متحدین ما انتظار دارد آنان به وعده خود وفا کنند، تعهدات خود را عملی سازند، یعنی زمان آن فرا رسیده تا گام‌های عملی بیشتری بردارند.
پیش از آغاز نشست امنیتی مونیخ، توجه بیشتر روی چگونگی روابط بین واشنگتن و مسکو بود.
در ارتباط به اوکراین، ما باید روسیه را جوابگو قرار دهیم و از آن کشور بخواهیم که با کاهش خشونت‌ها در شرق اوکراین به توافقنامه منسک احترام بگذارد. این را بدانید، ایالات متحده روسیه را جوابگو قرار خواهد داد، حتی اگر ما در پی جستجوی زمینه‌های مشترک جدید باشیم.
در کنار سایر اشتراک کنندگان نشست امنیتی مونیخ، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به این سخنرانی معاون رئیس جمهور ایالات متحده گوش داد. او گفت که وضعیت جهانی در حال تغییر می باشد.
رهبران مسئول کشورها باید یک انتخاب کنند. آرزو دارم آنان نظم جهانی مبتنی بر دموکراسی و عدالت را برگزینند. ممکن شما این را نظم جهانی پسا غرب بگویید.
وزیر خارجه روسیه اتهامات کشورهای غربی مبنی بر تجاوز نظامی توسط مسکو و تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را رد کرد.
Which kind of relations do we want with US? Pragmatic relations with mutual respect.
ما خواستار کدام نوع روابط با ایالات متحده هستیم؟ روابط عملگرایانه با احترام متقابل و پذیرفتن مسئولیتمان در برابر ثبات جهانی.
موضوع داغ در نشست امنیتی مونیخ آینده روابط بین ایالات متحده و روسیه می باشد. اما دیدگاه این دو کشور هنوز هم تفاوت بسیار زیاد دارد. روسیه خواستار ایجاد نظم جهانی پساغرب است و ایالات متحده در پی تقویت مجدد ناتو می باشد. در اوکراین که اکنون به خط مقدم جبهه تشنج‌های شرق و غرب مبدل شده است، روز شنبه مصادف بود به سال روز قیام میدان که منجر به الحاق منطقه کریمیا توسط روسیه شد. نگرانی‌ها در مورد تعهد ایالات متحده نسبت به پیمان ناتو در نشست امنیتی مونیخ تا اندازه کاهش یافت. اما نگرانی از بروز یک بحران در اروپا هنوز هم با قوت خود باقی مانده است. و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 5، امکان بارش برف. هرات بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 7، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، امکان بارندگی. کندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0، امکان بارندگی. خوست بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابرآلود. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 17، امکان بارش برق. فیض آباد بلندترین درجه حرارت منفی 2، پایین‌ترین منفی 7، امکان بارش برق. کندوز بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 9، امکان بارش برق. و در فراب بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2 و آسمان صاف پیشگویی شده است.
و خلاصه از چند خبر، رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در کنفرانس امنیتی میونخ گفت افغانستان در مبارزه با 20 گروه قرار دارد که ملل متحد و ایالات متحده آنها را به حیث گروه های دهشت افکن شناسایی کرده است. ریاست اجرایی افغانستان از منع ورود نمایندگان طالبان به امارات متحده عربی استقبال کرده تاکید می‌ورزد که این زنگ خطر است برای حراس افغانان و از سوی دیگر پیام است برای کشورهایی که تروریسم را پدیده فراگیر می‌دانند. رئیس جمهور دونالد ترامپ طی کمپین تجمعی طرفدارانش در ساحل فلوریدا روز شنبه به حملاتش بر رسانه‌ها ادامه داد. و مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین بیانیه پلیسی خارجیش در نشست امنیتی مونیخ قویاً از ناتو حمایت کرد. شما شنوندگان ارجمند، این بود برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه پشتوی صدای امریکا آغاز می‌یابد. بعد از نیم ساعت دوباره من در خدمت شما خواهیم بود و امیدوار هستیم به برنامه پشتوی ما گوش بدین که حاوی اخبار تازه و مطالب تازه است. خدا پسند.